Bye bye.
دوستانو شپګنی می بجې دی ورسته خبري مونږه درته ستار فروغ وړاندې کوي.
تشکر رضوان مراد، من سلام عرض میکنم و شنونده های عزیز، شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در مجله خبری حاضر مطالب و موضوعات مختلف خبری را دنبال میکنیم. در آغاز از اظهارات سفیر استرالیا در کابل میشنوید که میگوید صدها سرباز استرالیایی پس از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی خواهند ماند. سایر گزارش ها را نیز داریم، اما در سر ساعت خبرهای افغانستان و جهان باز در خونه منگل.
لیست نهایی اشتراک کنندگان لوی جرگه مشورتی تکمیل شده است. استرالیا پلان دارد 400 سربازش پس از سال 2014 در افغانستان باقی بمانند. وزیر خارجه آمریکا میگوید جنگ سوریه یک راه حل نظامی ندارد و 150 سرباز به جرم دخالت در بغاوت سال 2009 در بنگلادش به سزای مرگ محکوم شدند. مسئولین کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی می گویند که لیست ابتدایی اشتراک کنندگان در این جرگه تکمیل شده است. این لوی جرگه در روزهای اخیر ماه عقرب به هدف نظرخواهی در خصوص امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی واشنگتن با کابل دایر می شود. نجیب الله امین، معاون دارالانشای این کمیسیون، امروز بر رادیو آزادی گفت:
لیست‌های ابتدایی امروز طرف دارالانشا نهایی شده و برای کمیسیون در تصویب رأی میشه. بعد از اینکه کمیسیون برگزاری لوی جرگه را تصویب کنند، به خاطر ملاحظه شد و تایید رئیس جمهور افغانستان برای رئیس جمهور رأی میشه.
این جرگه که در آن 2,500 تن اشتراک میکنند، در هفته اخیر ماه عقرب در کابل برگزار میگردد. اگر در این لوی جرگه بر امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا موافقت صورت گیرد، یک تعداد نیروهای آمریکایی پس از سال 2014 در افغانستان باقی خواهند ماند. استرالیا در نظر دارد 400 سرباز نظامیش را پس از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی بگذارد. جان فیلیپ، سفیر استرالیا در کابل، امروز بر رادیو آزادی گفت که گفتگوها در این مورد با جانب افغانستان جریان دارد.
ما از دولت خود خواستیم که 400 سرباز نظامی را تا 2015 در اینجا نگه دارد و یقیناً که این تصمیم برمیگردد به حکومت افغانستان.
در حال حاضر استرالیا 1,200 سرباز در افغانستان دارد و یک تعداد زیاد آنان در ولایت اوروزگان مستقرند. مسئولین امنیتی ولایت قندهار میگویند که یک حمله کننده انتحاری را در سپین بولدک قبل از انجام حمله از پا درآوردند. جاوید فیصل، سخنگوی والی این ولایت، امروز به رادیو آزادی گفت که این حمله کننده از پاکستان وارد افغانستان شده بود. و خبر آخر داخلی که وزارت امور زنان افغانستان از کشورهای کمک کننده میخواهد تا برای توانمندسازی از زنان افغان در این کشور سرمایه گذاری کنند. آسان بانو غزنفر، وزیر امور زنان، امروز در یک نشست خبری در کابل بهبود وضعیت زنان افغان را متضمن ترقی کشور عنوان کرد. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، میگوید جنگ سوریه یک راه حل نظامی ندارد. کری که امروز در وارسا مرکز پولند صحبت میکرد گفت رژیم بشار الاسد و مخالفینش هر دو باید به شرکت در مذاکرات صلح در ژنو متحد شوند. وی میگوید امیدوارم حکومت سوریه، روس‌ها، ایرانی‌ها و دیگران که از رژیم سوریه حمایت می‌کنند، یقینی سازند که این رژیم واجبه‌اش را ادا نموده برای مذاکرات جهت حل صلح آمیز معضله سوریه به ژنو بیاید. از سوی دیگر، اخدر براهیمی، نماینده ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه، امروز در ژنو با نمایندگان روسیه و آمریکا ملاقات کرد و قرار است با نمایندگان چین، فرانسه و بریتانیا نیز دیدارهای داشته باشد و در مورد مذاکرات صلح سوریه بحث کند. بر اساس گزارش ها از ایران 12 نفر به جرایم مختلف در آن کشور اعدام شدند. بر اساس گزارش رسانه ها 6 زندانی به روز دوشنبه در زندان کرمان اعدام شدند. یک فرد کردی نیز دیروز در ایالت کردستان ایران اعدام شد. سزای مرگ برای این 7 نفر یک روز بعد از آن اعمال شد که 5 تن دیگر در شهر غربی کرمانشاه اعدام گردیدند. هند امروز اولین سفینه فضاییش را به مریخ فرستاد و با این اقدام می خواهد یگانه کشور آسیایی باشد که به سیاره مریخ می رسد. یک راکت ساخت هند که سفینه بدون سرنشین را حمل می کرد حوالی که ساعت 1:30 بعد از ظهر امروز به وقت افغانستان از بندر فضایی سری هری کوتا در ساحل جنوب شرقی هند به فضا پرتاب شد. این سفینه که منگلیان یا مریخ پیما مسمی شده است، در 300 روز آینده حدود 780 میلیون کیلومتر راه را خواهد پیمود تا در ماه سپتامبر سال 2014 میلادی به مریخ برسد. و خبر آخر که یک محکمه خاص در بنگلادش امروز 150 سرباز را به جرم دخالت در بغاوت سال 2009 به سزای مرگ محکوم کرده و صدها تن دیگر را به همین جرم به زندان فرستاد. حدود 823 سرباز به دخالت در بلوای سال 2009 متهم بودند. در این بغاوت 74 نفر به شمول 57 مقام ارشد به شکل رقتبار با ظلم و شکنجه کشته شده و حتی تعداد از آنها زنده به آتش کشیده شدند و اجساد آنها در فاضلاب و گورهای دست جمعی انداخته شده بودند. این حکم محکمه نهایی نیست. پایان اخبار.
اخبار افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام های مجدد من ستار فروخ را بپذیرید. امان امیرزای همکارم در بخش تکنیک هم برایتان سلام میگوید. ساعت 6:37 دقیقه شام است. این هم مطالب و موضوعات خبری ما در کمتر از نیم ساعت آینده. استرالیا صدها عسکر خود را بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان حفظ خواهد کرد.
ما به حکومت پیشنهاد کردیم که می خواهیم پس از سال 2014 میلادی 400 سرباز خود را در افغانستان داشته باشیم.
سفیر استرالیا در کابل بود. کار در خصوص تهیه فهرست شرکت کننده های لوی جرگه مشورتی به کجا رسیده است؟
ما باید از افتر کتگوری 2500 نفر را دعوت میکدیم. لیستای ابتدایی امروز طرف دارمستان نهایی شده.
در این نورد مصاحبه داریم با معاون دارالانشای کمیسیون برگزاری این جرگه. اتحادیه اروپا خواهان افزایش مشارکت زنان در حیات سیاسی و اقتصادی افغانستان شده است. در این حال در ادامه خشونت‌های خانوادگی در برابر زنان در افغانستان، یک مرد در ولایت هرات موهای سر خانمش را تراشیده است.
گفتم که سر من نتی روشون نکرو بگیری دستم کش کرد و چی مبوندخ داخل امو مینداختونده مربز عدبت.
در تحولات منطقه و جهان میشنوید که در بنگلادش بیش از 150 تن به اعدام محکوم شدند و نزدیک به همین رقم زندانی گردیدند. با رادیو آزادی باشید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. از همراهیتان تا این ساعت جهان سپاس. سفیر استرالیا در کابل میگوید کشورش قصد دارد که 400 سرباز استرالیایی پس از سال 2014 در افغانستان باقی بمانند. جان فیلیپ امروز در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که روی امضای تفاهم نامه در این خصوص گفتگوها با حکومت افغانستان ادامه دارد. مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
پس از جرمنی، استرالیا دومین کشوری است که تعداد سربازانش را برای حضور در افغانستان پس از سال 2014 میلادی مشخص کرده است. جان فیلیپ سفیر این کشور در کابل به روز سه‌شنبه در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت برای چگونگی حضور این نیروها امکنون گفتگوها با حکومت افغانستان جریان دارد.
ما به حکومت پیشنهاد کردیم که می خواهیم پس از سال 2014 میلادی 400 سرباز خود را در افغانستان داشته باشیم و حالا این مربوط به تصمیم حکومت افغانستان است که حضور این تعداد عسکر را با ما موافقه می کند یا نه. اگر آنان این پیشنهاد ما را بپذیرند، پس از امضا امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی افغانستان با آمریکا، ما هم برای مشخص ساختن محل بودباش سربازان خود تفاهم نامه ای را با این کشور امضا میکنیم.
و گفته آقای فلیپ، استرالیا در پلان دارد که این 400 سربازش را تا سالهای 2015 الا 2016 میلادی در افغانستان بماند. وی گفت این سربازان استرالیایی مانند اساکر ناتو که پس از سال 2014 در افغانستان باقی میمانند در بخش آموزش و حمایت از نیروهای امنیتی افغان کار میکنند و نقش مارباوی نخواهند داشت. در حال حاضر استرالیا 1200 سرباز نظامی در چوکات آیسف در افغانستان دارد که یک تعداد زیاد آنان در ولایت اروزگان مستقرند. با اساس توافق قبلی که میان حکومت افغانستان و جامعه جهانی صورت گرفته، قرار است تا پایان سال 2014 میلادی یک بخش اعظمی از سربازان خارجی این کشور را ترک کنند. رئیس جمهور کرزی گفته است هر کشوری که خواهان حضور نظامی پس از سال 2014 در افغانستان میباشد، باید با حکومت این کشور تفاهم نامه جداگانه را امضا نماید. در این حال سفیر استرالیا میگوید که تلفات نیروهای امنیتی افغان پس از گرفتن مسئولیت‌های امنیتی از سربازان خارجی افزایش یافته، که این مسئله نگران کننده است. اما وی گفت که کشورش برای جلوگیری از این مشکل با حکومت افغانستان صحبت کرده و یک سلسله تدابیر را هم روی دست گرفته است. استرالیا به نیروهای امنیتی افغان آموزش خونسازی ماین کنار جاده را داده است و تلاش داریم تا یک مقدار وسایل نظامی را در این زمینه به زودی در اختیار نیروهای افغان قرار بدهیم، زیرا این وسایل به نیروهای امنیتی افغان بسیار کمک میکند و ما روی امین مسئله زیاد توجه داریم. حکومت افغانستان یگانه دلیل افزایش تلفات در میان نیروهای امنیتی افغان را انفجار ماین‌های کنار جاده عنوان کرده است. به اساس گزارش‌ها ظرف 8 ماه گذشته نیروهای امنیتی افغان بیش از 80% مسئولیت تامین امنیت نفوذ کشور و رهبری جنگ با مخالفین مسلح را بر عهده گرفتند. مقام‌های افغان می‌گویند که در این مدت امروز بین 10 تا 20 تن از نیروهای امنیتی در نتیجه انفجار ماین و جنگ با مخالفین مسلح کشته می‌شوند.
در گزارش مصطفی بشارت از کابل شنیدید که استرالیا تصمیم دارد که 400 سرباز خود را بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان حفظ کند. ایالات متحده آمریکا به هدف روشن شدن چگونگی حضور نیروهای آمریکایی پس از سال 2014 میلادی در افغانستان پلان دارد که توافقنامه دو جانبه امنیتی را با افغانستان امضا کند. حکومت افغانستان اعلام کرده است که به هدف نظرخواهی از نماینده‌های مردم این کشور در خصوص امضای این سند امنیتی با ایالات متحده آمریکا تا دو هفته دیگر لوی جرگه مشورتی را در کابل برگزار می کند. حالا بیایید بدانیم که کارها در خصوص برگزاری این جرگه به خصوص ترتیب فهرست اشتراک کنندگان لوی جرگه مشورتی به کجا رسیده است. جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل با نجیب امین معاون دارالانشای کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی مصاحبه کرده و نخست از وی در خصوص مشخصات فهرست اشتراک کنندگان این جرگه سوال کرده است.
ما باید از افتاد کتگوری 2500 نفر رو دعوت میکردیم و لستای افتدائیش تیار میکردیم. لستای افتدائی امروز از طرف دارالانشای نهایی شده و برای کمیسیون برای تصویب رای میشه. بعد از اینکه کمیسیون برگزاری لوی جرگه رو تصویب کنند به خاطر ملاحظه شد و تایید رئیس جمهور افغانستان برای رئیس جمهور رای میشه که بعد از ابراز نظرشان برای کسایی که عضویت لوی جرگه را کسب میکنند بعد از تایید رئیس جمهور بر اونا ما دعوتنامه روان خواهد کردیم.
شما بیشتر یادآوری کردین که در هفته کاتگوری لست آماده کردین. این ابدا کاتگوری شامل کدام کاتگوری هاست؟
تمام اعضای شورای ملی، یعنی از دو مجلس که ولسی جرگه و مشتان جرگه را شامل میشه، نماینده اعضای شورای ولایت شورا و متنفذین قومی از هر واحد اداری یک نفر، نماینده زنای متنفذ، نماینده معلولین و معیوبین، نماینده مهاجرین افغانستان در ایران، نماینده مهاجرین افغانستان در پاکستان، نماینده مهاجرین افغانستان در اروپا و آمریکا و استرالیا، پختانا، اعضای شورای علما، بعضی از اعضای جرگای قبلی، اعضای جامعه مدنی، نمایندای جامعه مدنی از جمله گروپ های هستند که در یک کاتگوری شامل
میشن. لیست به اساس کدام معیارها آماده شده و از نگاه قومی و نماینده های اقوام در افغانستان چگونه یک لیست است؟
در لیست کوشش صورت گرفته که نمایندگی هر ولسوالی و هر واحد اداری افغانستان در نظر گرفته شود و نمایندگی تمام اقشار که در داخل افغانستان زندگی میکنند، تمام به شکل نماینده، البته تمام اتباع افغانستان که در خارج زندگی میکنند نمایندگیشان در اینجا مطمئن حضور داشته باشه. کسایی که تجربه در جرگه و تجربه در امور بین المللی دارند در جرگه خواسته شده و کوشش صورت گرفته که یک تصویر کلان از نمایندگی مردم افغانستان از تمام اقوام، تمام اقشار، از تمام رشته های تحصیلی بهش وجود داشته باشه.
در کنار موضوع لیست که شما ترتیب دادین به خاطر دعوت نماینده ها در لویه جرگه، چی موضوعات دیگه است که هنوز هم باقی مانده و تا تدویر لویه جرگه شما میخواین او را هم نهایی بسازین؟
آمادگی های برگزاری لویه جرگه در دو بود موازی، که یکی بود تکنیکی بود مثل آماده کردن لیست و آماده کردن اعضا و آماده کردن اجندا و بعد مواد نوشتاری و آگاهی آما و ایگفا، و دیگه آمادگی لوجستیک برای تیار کردن اتاقا و سالار لویه جرگه و در نظر گرفتن نان و لباس و محل بود باش و غیره. هر دوی اینا به صورت موازی پیش رفتن، کاملا در حالت نهایی شدن است. اگر رئیس جمهور افغانستان هر وقت هدایت بدن با مو روز میتونیم جرگه را دایر.
آیا زمان برگزاری جرگه مشخص شده که چه زمان برگزار خواهد شد؟
زمان برگزاری جرگه تقریبا آخرین روزای ماه عقرب خواهد بود، ولی دقیقا نمو تاریخ یا روز مشخصش ضرورت به یک فیصله سیاسی داره که او را جهازم رئیس جمهور افغانستان و کمیسیون برگزاری لای جرگه زودی اعلام کرد.
نجیب امین معاون دارالانشای کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی بود که در مورد تکمیل شدن فهرست ابتدایی شرکت کننده های این جرگه با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. ساعت 6:46 دقیقه شام به وقت افغانستان است. مطالب خبری ما را در مجله حاضر خبری از رادیو آزادی ادامه می دهیم. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان می گوید که افزایش مشارکت زنان در آینده سیاسی و اقتصادی افغانستان مهم است. یک مسئول این اتحادیه امروز در یک نشست در کابل گفت که زنان در افغانستان هنوز هم از حقوق مساوی برخوردار نیستند. تفصیل بیشتر در گزارش سحر لیوال از کابل.
اتحادیه اروپا میگوید که ثبات و انکشاف در افغانستان زمان امکان پذیر است که خشونت علیه زنان در این کشور از میان برداشته شود. لوئیس کیسر، مسئول انتخابات و حکومتداری اتحادیه اروپا برای افغانستان، تأمین ثبات و انکشاف در این کشور را وابسته به رعایت تأمین حقوق زنان و رفع خشونت علیه آنان میداند. آقای کسیر در نشستی که به هدف توانمندسازی زنان به روز سه‌شنبه در کابل برگزار شده بود گفت که عدم تساوی حقوق زنان در افغانستان چالش بزرگی در برابر انکشاف صلح و ثبات در این کشور است.
افغانستان در روند انکشاف و بازسازی قرار دارد و در این عرصه به دستاوردهای خوبی نیز نائل آمده است، اما تا زمانی که تساوی حقوق در نظر گرفته نشود و حقوق زنان رعایت نگردد صلح برقرار شده نمیتواند. این واضح است که زنان تقویت نیاز دارند. ما باید همه برای آن تلاش نماییم، اما خشونت علیه زنان و عدم اعاده حقوق آنان به حیث چالش بزرگی در برابر انکشاف صلح در افغانستان قرار دارد.
اتحادیه اروپا در افغانستان سال 2005 بدین سو در بخش ظرفیت سازی و اعاده حقوق زنان در این کشور همکاری کرده است. توجه به مسائل حقوقی، حمایت از قربانیان خشونت، ایجاد مراکز برای این قربانیان، مشوره دهی روانی برای زنان و تقویت آنان در سهمگیری در فعالیت‌های سیاسی از مسائل اند که در محراق توجه این اتحادیه در افغانستان قرار داشته است. این مسئول اتحادیه اروپا در افغانستان از تعهد ادامه کمک‌ها در بخش توانمندسازی زنان اطمینان داد. در این حال وزارت امور زنان افغانستان از کشورهای کمک کننده خواست تا جهت رشد بهتر زنان و رفع مشکلات آنان پروژه های درازمدت را در این کشور عملی نمایند. حسن بانو غزنفر که در نشست توانمندسازی زنان در کابل اشتراک داشت گفت که تطبیق پروژه های درازمدت می تواند به خودکفا شدن و بلند بردن ظرفیت زنان کمک کند.
کارهایشان همیشه کارهایی است که کوتاه مدت است. در کوتاه مدت یک پروژه را آغاز میکنن و ختم میکنن و حتی از او پروژه میای اخر ماره میگیره میگه حال ما کمی با سواد شدیم، کمی نی کار یاد گرفتیم، حال ادامه زیر به ما زمینه سازی کن. برای ما بسیار مشکل است زمینه سازی کنیم. به این خاطر ما بسیار علاقه دارم به پروژه های دراز مدت. دراز مدت که مثلا حداقل 3 سال باشه، 5 سال باشه که یک نفر واقعا سرپای خود استاد شود.
اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا چند قبل اعلام کرد که به هدف تقویت نقش زنان در آینده سیاسی و اقتصادی افغانستان $200 میلیون را اختصاص داده است. این اداره گفته است که برنامه 5 ساله را راه اندازی می کند که در پرتو آن نقش زنان در آینده افغانستان تضمین خواهد شد. اما نگرانی های در خصوص از میان رفتن دستاوردهای 10 ساله زنان پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان وجود دارند. اینکه حکومت آینده افغانستان تا چه حد می تواند این دستاوردها را حفظ نموده و انکشاف دهد پس از سال 2014 میلادی معلوم خواهد شد.
زندگی.
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 6:50 شام است. در ادامه خشونت‌های خانوادگی در برابر زنان در افغانستان، یک مرد در ولایت هرات موهای سر خانمش را تراشیده است. تا لحظات دیگر در این مورد با جزئیات میشنوید. پیش از آن این گزارش را داریم. شمسیه حسینی که در سال 2008 در راه رفتن به مکتب در ولایت قندهار به چهره‌اش تیزاب پاشیده شد، رخسار و پلک های چشمش صدمه دید. اینک به حیث معلم دوباره به صنف درسی برگشته است. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نقاط آن را از آرش همایون میشنوید.
در سال 2008 میلادی، زمانی که شمسیه حسینی در کندهار سوی مکتب دختران میرویس مینروان بود، یک مرد نقابدار از او پرسید به مکتب میروی؟ سپس برویش تیزاب پاشید. در اثر این حمله به رخسار و پلک های شمسیه آسیب رسید. با آنکه صبح همان روز حملات مشابه بر تعداد اطفال دیگر نیز در کندهار صورت گرفته بود، اما شمسیه و دوستانش تصمیم گرفته بودند درس و مکتب را ترک نکنند. اینک با گذشت 5 سال از آن حادثه، زخم‌های شمسیه التیام یافته است و با آنکه هنوز هم از درد چشم‌هایش رنج می‌برد، دوباره به مکتب برگشته است. آژانس خبری فرانس پرس می‌نویسد شمسیه حسینی اینک 22 سال دارد و در برابر یک جمع از کودکان با انرژی به عیسی معلم ایستاده است. شمسیه با لبخند می‌گوید: گاه شاگردان در اطراف من شوخی و بازی می‌کنند. صبر و تحملم را آزمایش می کنند، اما معلم بودن به مراتب بهتر از شاگرد بودن است. من می آموزم تا یک معلم کامل شوم. وی می گوید می خواهد با تدریس نشان دهد که زنها قادر به انجام کارهای خیلی بیشتر از کارهای آشپزخانه اند. در آن زمان حمله بر شمسیه حسینی توجه بین المللی را به خود جلب کرد، طوری که خانم لورا بوش آن را یک حمله بزدلانه خواند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان تعهد کرد که شخص مسئول در عقب حمله بر شمسیه را به دار خواهد آویخت. شمسیه حسینی می گوید اگر حامد کرزی را ببیند، از او خواهد پرسید که چرا در تعهدش ناکام شده است. به گفته شمسیه، یکی از حمله کنندگان در نزدیک خانه ایشان زندگی می کند و هر روز شمسیه را می بیند که به مکتب می رود. اینک معاش شمسیه حسینی ماهانه معادل 85 دلار آمریکایی است و برای دختران در صنوف ابتدایی خواندن، نوشتن و رسم را یاد می دهد و برای صنوف بلندتر ریاضی، ساینس و جغرافیا را تدریس می کند. سازمان ملل متحد و دیپلماتان غربی تحصیل دختران را یکی از بزرگترین دستاوردهای بعد از سقوط طالبان در افغانستان می دانند. بر اساس ارقام اداره یونسف، حدود 2.4 میلیون دختر به مکاتب ابتدایی و عالی می روند و 51,000 معلم زن به تدریس در افغانستان مشغولند.
آرش همایون برخی نقاط گزارش آژانس فرانس پرس را در این مورد ارائه کرد. در این حال مسئولان دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت هرات میگویند نبود حاکمیت دولتی در بعضی از مناطق بیرون از شهر هرات سبب خشونت علیه زنان شده و این پدیده را افزایش داده است. این نگرانی ها بعد از آن مطرح میگردد که با تازگی یک مرد جوان موهای سر همسر 18 ساله خود را تراشیده است. جزئیات بیشتر در گزارش شاپور صابر از ولایت هرات.
این زن جوان 18 ساله افغان کوکی نام دارد که یک ماه قبل شوهرش مویهای سرش را به وسیله تکریش تراشیده است. کوکی باشنده ولسوالی پشتون زرغون در فاصله تقریبا 60 کیلومتری شرق شهر هرات است، ولی بیشتر از 3 سال از زندگی زناشویی آن نمی‌گذرد. این زن جوان از وضعیت کنونی خود سخت رنج می‌کشد، ولی دیگر نمی‌خواهد با شوهرش زندگی خود را سپری کند.
برفتم پیش خوشو خو دست پای بوس کردم او به جلوی خو بیردم می پی سری بودم او بیردم به جلوی بچی و استاده کردم گفتم که سر من نتروژ نقره بگیری دستم کش کرد بچی من بند داخل حمام انداختند مادر یانگم خاکی که میتراشه چیکار کنه که میتراشه برو من بور داخل حمام در حمام رم بسته که او برخون بالی من مربز زد بس من دیگه هیچ تمام ندیشتم که دیگه من گفتم خاکی که میتراشه.
کوکی 18 ساله ادعا میکند که شوهرش مویهای سرش را به جلو چشمان مادر و برادر خود تراشیده ولی آنان کدام کار را که بتواند مانی این موضوع گردد انجام ندادند. این زن جوان افغان به خاطر افزایش خشونت‌های خانوادگی یگانه پسر یک ساله خود را ترک کرده و حالا به خانه پدر خود زندگی می‌کند. او می‌گوید در طول دوران زندگی مشترک خود خدمات زیادی را به اعضای خانواده شوهر خود انجام داده ولی این مسائل نتوانست جلوی خشونت‌ها علیه او را کاهش دهد.
آدم یک زنی باشه به داخل خانه خدمتکار کسی بشی مثل غلام یادن خدمت کنه بعد که او بگیره او سر آدم بتراش آدم چی حالتی داره دل آدم یک رقم میشه دیگه آدم نمی‌فهمی هیچی نمیتونی بگی دیگه سر ما فقط به داخل خونه ما خوشی و ما تنه میده خوشلی چی داشتم به نام شهیدا ما تنه میده 24 ساعت به ما تنه میده که خدا میدونه بورار ما بیا این دفعه بود چیکار کنه.
این مشکلات در حال مطرح میگردد که سید عبدالقادر رحیمی رئیس دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت هرات میگوید که زندگی زنان در بعضی از ولسوالی این ولایت با خشونت همراه میباشد. آقای رحیمی میگوید نبود حاکمیت دولتی در بعضی از مناطق این ولایت ساحه کاریشان را محدود کرده و افراد زورمند، جنگسالاران و در بعضی از اوقات افراد عادی که از حمایت جنگسالاران و زورمندان برخوردارند بالای زنان خشونت میکنند. در حال حاضر زنان در ولایت هرات در غرب افغانستان با خشونت‌های مختلف دست و پنجه نرم می‌کنند که از همه مهم‌تر می‌توان به خودسوزی زنان در این ولایت اشاره کرد. اما داستان زندگی کوکی خیلی پیچیده‌تر از زنان دیگر است که قربانی خشونت‌های خانوادگی در افغانستان می‌شوند. کوکی قربانی ازدواج دومی پدر خود شده چرا که پدرش او را با باهای زن دوم خود عروس کرده و به عوض آن با خواهر شوهر کوکی عروسی کرده است. حالا با این وضعیت تنها کوکی و شوهرش از یکدیگر جدا نشدند بلکه این مشکلات سبب شده است تا مشکلات خانوادگی میان پدر کوکی و زن دومی آن ایجاد گردد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شما رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. خبر تازه را به دست آوردیم که یک جوان در ولایت بدخشان با ضرب چاقو از سوی پسر شاروال این ولایت به قتل رسیده است. جنرال فضل‌الدین عیار قماندان امنیه ولایت بدخشان به رادیو آزادی گفت که پسر دگروال نظیر محمد شاروال بدخشان پس از این حادثه فرار کرده. به گفته وی بعد از این رویداد باشنده‌های منطقه افغانی بدخشان بالای تعمیر ولایت هجوم آوردند و پس از آن محافظین و ساخت محافظین ولایت از ساحه فرار کردند. به گفته وی با رسیدن پلیس ملی مردم سپس از ساحه فرار کردند. جزئیات بیشتری خبر در برنامه‌های صبحگانه رادیو آزادی خواهید شنید. حالا هم این گزارش را بشنوید. در بنگلادش بیش از 150 نفر به اعدام محکوم شده و در حدود همین تعداد افراد به حبس فرستاده شدند. در این باره خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش دارد که فشرده آن را از سید سمی عباس میشنوید.
در بنگلادش یک محکمه روز سه‌شنبه 152 نفر را به اعدام محکوم کرد. این افراد به بغاوت نظامی محکوم شدند که در سال 2009 انجام شده و 57 افسر نظامی در آن کشته و 74 نفر دیگر آنها زخمی شدند. قاضی محکمه داکا مختار زمان همچنان 157 نفر دیگر را که اکثریت آنها اعضای گارد سرحدی می باشند به حبس ابد محکوم کرد. 271 نفر براءت حاصل کردند اما این احکام تا حال نهایی نشدند. تقریبا 5 سال قبل وقتی که این افراد نظامی دست به بغاوت زدند بین حکومت و اردو یک پیچیدگی پیدا شد. افرادی که به جرم سنگین در این حادثه متهم بودند به یک مکتب در داکا انتقال داده شدند که شرایط شدید امنیتی در آنجا حکم فرما بود. در این قضیه 846 نفر متهم بودند. گروه‌های حقوق بشر به این باورند که نمیتوان در مورد عادلانه بودن چنین محکمه دست جمعی اطمینان داشت. قوای سرحدی بنگلادش در حدود 5 سال قبل به خاطر عدم پرداخت معاشات آنها و همچنان به خاطر رفتار نامناسب صاحب منصبان دست به بغاوت زدند. در 25 و 26 فوریه سال 2009 این بغاوت دو ماه بعد از آن آغاز شد که شیخ حسینه صدراعظم بنگلادش انتخاب شد. در آن وقت اردو تقاضا کرد که اجازه حمله بر این یاغیان صادر شود ولی حکومت اجازه نداد. شیخ حسینا در اول برای همه این افراد عفو اعلان کرد، اما بعداً زمانی که قبرهای دست جمعی پیدا شد تصمیم خود را تغییر داد. شعبه جرایم جنایی بنگلادش در این مورد تحقیقات کرد و 85 نفر را به جرایم مختلف از جمله قتل و حریق قصدی متهم ساخت.
در همین جا آهسته آهسته میرسیم به پایان مجله حاضر خبری رادیو آزادی و نشرات امروز رادیو آزادی. از همراهیتان جهان سپاس. تا این ساعت با من ستار فروغ و همکارانم تا فردا ساعت 7 که باز هم با مطالب تازه حاضر میشیم، همه‌تان را به الله پاک و به همتا میسپاریم. پس از این نشرات رادیو امریکا، نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را بشنوید.